الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. برای رسیدن به رحمت خدا مسائلی رو انسان باید رعایت کنه. یک سلسله از این مسائل قلبیه که وجود مبارک امام صادق و ابو عمرو زبیری فرمودن اون چه که مربوط به قلبه باور کردن پروردگار عالم، باور کردن قیامت، باور کردن انبیاء خدا و باور کردن قرآن، که البته اگر کسی حوصله داشته باشه میتونه این باور رو از طریق تحصیل علوم دینی یا از طریق شنیدن متعلقات این باور از زبان عالمان ربانی به دست بیاره. کنار هر کدام از این متعلقات باور، یعنی خدا، قیامت، انبیا و قرآن مجید، دلائل بسیار متین، قوی، عالمانه و حکیمانه هست که با تکیه بر اون دلائل راه هر گونه شک و تردید و وسوسه‌ای به روی قلب انسان بسته میشه. مثلا باور کردن قرآن که وحی خداست، این قرآن برای باور کردنش که وحی خداست دلائل مهمی در خود قرآنه، که یکی از اون دلائل رو یک بار وجود مبارک حضرت صادق برای 4 بیدین خوندن، که این 4 بیدین یه بار از طریق خودشون شکست خورده بودن نسبت به قرآن، یه بار هم از طریق دلیلی که امام صادق از خود قرآن قرائت کردن. چهار تا بیدین بودن ولی دانشمند، عالم، ادیب و اهل تحقیق، هر چهار تاشون هم آدمای هنرمندی بودن، بیان داشتن، زبان قوی داشتن. این چهار نفر با همدیگه اومده بودن ایام حج در مکه. البته قبول نداشتن حج و بیت و مسجد الحرام و منا و مشعر و عرفات رو، چون لائیک بودن، بیدین بودن. چهار نفری وارد مسجد الحرام شدن و اومدن نزدیک خانه کعبه، با همدیگه جلسه کردن. وجود مبارک امام صادق، هر چهارتاشونو میشناختن: عبدالله ابن مغفع، ابن عبل اوجا، عبدالملک دیستانی و عبدالملک بصری. اما چرا برای آمدن این چهار تا بیدین کافر در مسجد الحرام عکس العملی نشون ندادن، ایراد نگرفتن، به مأمورین مسجد الحرام نفرمودن اینا رو بیرون کنید؟ چرا؟ چون پروردگار عالم در قرآن فرموده حتی درهای مساجد بروی بیدینان، مشرکان باز باشه بدون اینکه دچار زحمت بشن بیان. برای چی بیان؟ حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا رو بشنون. کلام خدا علمه، کلام خدا حکمته، کلام خدا با فطرت هماهنگ، کلام خدا با طبیعت عالم هماهنگ، کلام خدا محکمه، کلام خدا استواره. نباید مردم بیدین رو طرد بکنن، نباید بیدین رو رد بکنن. اگر خودشون اومدن، مردم باید با آغوش باز قبولشون بکنن، گرچه بیان تو مسجد. اگر خودشون نیومدن، لازم ما با محبت دعوتشون بکنیم، بگیم بیاین، شما حرفتونو بزنیم، ما هم حرفمونو میزنیم. چون پروردگار عالم به پیغمبر فرموده به تمام مخالفین دین، مخالفین خدا، مخالفین قرآن، اجازه بده باهات حرف بزنن. حرفشون که تموم شد، به اونها بگو ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. اگر فرهنگ شما یه فرهنگ درستیه و شما راست میگین که فرهنگتون درسته، دلیل بیارین. اگر دلیلتون قوی باشه، اگر استدلالتون محکم باشه، اگر برهانتون عقلی باشه، من حرفای شما رو مأمورم قبول بکنم. اما مطلبی که هست، از زمان آدم تا امشب هیچ بیدینی برای اثبات بیدینی خودش دلیل ارائه نکرده، هیچ کافری برای کفرش دلیل نداره، هیچ مشرکی برای شرکش دلیل نداره. اینایی هم که تو ماهواره ها علیه قرآن و پیغمبر و اهل بیت میگن ناسزاگوییه، سب، باطلگوییه. هیچ کدام از ماهواره ها مطالب ضد خدا و پیغمبر و قرآن و ائمهشون دلیل نداره. امام صادق روبروی بیت نشسته بودن، این چهار نفر عالم بیدین و زباندار و پشت همینداز درباره قرآن با هم صحبت کردن، گفتن این قرآن وحی نیست، نازلم نشده، چون ما خدا رو قبول نداریم. این کتاب یه کتابیه که پسر عبدالله در 150 سال قبل در شهر مکه و مدینه نشسته با قلم خودش به وجود آورده و بعدم نسبتش میده به خدا. قرآن یک کتاب دستساز بشریه، کار زمینه، وحی نیست. امام صادق هم دارن گوش میدن، ببینن بالاخره حرف اینا به کجا میرسه. چهار تا ایشون با همدیگه قرار گذاشتن که از مکه خارج بشن، یک سال تمام وقت بذارن، هر کدام یک ربع، یه چارم مانند قرآن مجید رو بسازن. چهار تا یک چارم رو که بسازن، یک کتابی 30 جزء مانند قرآن به وجود بیارن، سالی دیگه بیان مسجد الحرام ارائه بدن و به مردم بگن این قرآن که دست شماست وحی نیست، دست پخت بشره، ما هم نمونش رو ساختیم. امام صادق علیه السلام مثل ما عجول نبود، عکس العملی نشون ندادن، یک سال برای اینها وقت گذاشتن که اینا برن هر کدام یه چارم مانند قرآن مجید رو بسازن بیارن، و اگر بسازن و بیارن واقعا مهر باطل به قرآن میزنن و با ساخت مانند قرآن ثابت میکنن که قرآن وحی پروردگار عالم نیست. و این کارو تا امروز اگه یهودیا، صهیونیستا، مسیحیا، زردشتیا، کمونیستا میتونستن انجام بدن با این همه بار علمی و با این همه ابزار الکترونیکی انجام میدادن. یه سوره مانند یکی از سوره های قرآن میساختن، با همون یه سوره قرآن رو باطلش میکردن، میگفتن وحی نیست به دلیل این که ما هم ساختیم، پس این قرآن ساخت دست انسان، البته یه نفر ساخت. یک سال گذشت، شما هیچ کدومتون غیر بعضی از برادران اهل علم ترجمه کلیله و دمنه ابن مقفع او که یکی از اون چارتاست از زبان ساسانیان ایرانی به عربی ندیدید. اگر شما برگردان کلیله رو از ادبیات ساسانی ایرانی به عربی ببینید، بهتتون میبره که ابن مقفع در انشانگاری چقدر قوی بوده و در نوشتن سهل و ممتنع. یعنی الان اگه این کتاب و شما در دانشگاه‌های عربی ببرید، میگن ما بهتر از انشای او رو نمیتونیم بنویسیم، مال 1400 سال پیشه. هر چارتشون بسیار آدمای قویی بودن در علم و در نوشتن. سال بعد امام اومدن همون جای پارسال نشستن روبرو کعبه، این چهار نفرم اومدن، بنا بود هر کدام به اندازه یه چهارم قرآن رو ساخته باشن و آورده باشن. خب سه نفرشون به یکیشون گفت محصول تو بیار. این یک ربعی که مانند قرآن ساختی رو ارائه بده. گفت من هیچی نیوردم. چرا؟ گفت من وقتی قرآن رو مطالعه کردم تو یه دونه آیش از نظر فصاحت، بلاغت، ادبیات، صرف و نحو، معنا، ترسی، ترجیع، جهتگیری موندم، گیر کردم. کدوم آیه؟ کدوم آیه؟ این آیه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتو. گفت من یک سال خواستم نمونه این آیه رو بسازم نشده، من هیچی نیوردم. به دومی گفتم تو ارائه بده. گفت منم مثل این رفیقم توی آیه گیر کردم، فلم مستی اصومنه خلصو نجی، یا با چار پنج کلمه قرآن بیداد کرده و من یه سال معطل این آیه بودم که شکل این آیه رو، مثل این آیه رو، ساختمان این آیه رو خودم یه چیزی بسازم نتونست. من چیزی ندارم. به سومی گفتم، گفت منم در یه آیه مثل شما دوتا گیر کردم، ولوجتم اوله لن یخلقو زبابن ولو اجتمعو له آیه تو سر من میزد. خدا در این آیه با یه ترکیب قوی ادبی میگه تمام انسان‌ها در این عالم دورم دیگه جمع بشن یه دونه پشه بسازن، یه دونه، یه موجود زنده. اونی که باید موجود زنده بسازم حق نداره از سفره پروردگار موادشو برداره، باید کار بدیع بکنه، یعنی بدون دست دراز کردن به سفره طبیعت موجود زنده بسازه، چنان که خداوند امیر المؤمنین می‌فرماید این عالم رو که ساخت موادی تو دستش نبود، خط کش و ارزیابی هایی که در مهندسی به کار میره در اختیارش نبود، نقشه در اختیارش نبود، خداوند چیزی نبود، تمام عالم رو آفرید. اینو میگن بدی، یعنی نوآور، یعنی سنگ و گلی جایی جمع نبود خدا وردار آسمانها رو بسازه و زمین رو، هیچی نبود، عالم رو به وجود آورد. نقشه هم دستش نبود، زیباترین خانه رو که جهان هستی بدون نقشه به وجود آورد. هیچ حرکتی هم به خودش نداد، عالمو به وجود آورد. شاغول و ترازم دستش نگرفت، یعنی در دست قدرتش، عالمو به وجود آورد. میگه اگر ادعای قدرت دارید، نه یکیتون، هر چی انسان در عالم، از زمان آدم تا قیامت یه جا جمع بشین یه پشه بسازیم، قرآن میخواییم بسازیم؟ خب سه تاشون هم میدون رفتن بیرون، مسابقه رو باختن. به چهارمی گفتن تو چی کار کردی؟ گفت این آیه رو بشنوید از من. و قیله اینجا مدرسه فیضیه نیست، حوزه خراسان هم نیست، اینجا محضر مبارک امت و شما مردم بزرگواره. اگر حوزه بود و فیضیه، من همین یه دونه آیه رو براتون تجزیه ادبی، تحلیل صرفی و نحوی، تحلیل بلاغتی و فصاحتی، تحلیل ترجیعی و ترسیعی می کردم تا بهتتون ببرم که خداوند با الف و ب و ت و سه سنخته و جیم تا یه اینا رو با هم دیگه قاطی کرده چیکار کرده که در عالم همه از آوردن مانند یه آیش عاجزن. مصالح قرآن هم تو آسمون نبوده، مصالح ساختمان قرآن هم الفبه روز اول مکتب بچه ها بوده. اول قرآن رو هم در سوره بقره با همین حروف مقطعه شروع کرده، الف لام میم، یعنی مدعیان ساختمان قرآن از همین الف و لام و میم و ب درست شده. این الف و ب هم که 26 داشت 27 داشت در اختیار شماست، با هر کامپیوتری دلتون میخواد وردارین، هر جوری میخواین قاطی کنین، اگه یه آیه درست کردین. شما یه پشه نمیتونین بسازین، یه پشه قرآن رو مسخره میکنی، شما یه دونه جو نمیتونین بسازین، یه عدس نمیتونید بسازید، یه ناخون روی شست نمیتونید بسازید، پیغمبر رو مسخره میکنی، خدا رو مسخره میکنی. یه دانشمندی از مصر به ادیسون نوشت، فکر میکرد ادیسون که حدود 100 تا اختراع کرده، یکیشم لامپ الکتریکیه که تمام خیابونا و خونه ها رو روشن کرده، این دیگه خدا رو قبول نداره. فکر میکرد با این علمش، با این 100 تا اختراعش جسم میگیره و با جلو بردن سینش میگه بله عالم خدا ندارد. ادیسون احمق نبود که بگه عالم خدا ندارد. ادیسون چرسی و بنگی و هروینی نبود که بگه هیچی رو من قبول ندارم. ادیسون مغز الکلی نداشته. وقتی این دانشمند مصری نوشت آیا شما با این علمت و با این اختراعاتت خدا رو قبول داری؟ جواب نوشت. یه روزی در کارگاهم کار میکردم، چرخادش میچرخید به سرعت، شست من لای یکی از چرخا گیر کرد، در جا ناخونم کنده شد، بدحال شدم، اومدن ناخونم رو پانسمان کردم. بعد مدتی پانسمان رو پانسمان، وقتی دیگه دکتر گفت واکن نبندش، نگاه کردم دیدم از بدنم یه ناخون بیضی شکل عین ناخون زمان تولد از مادر در اومده و جای اون ناخون افتاده رو گرفته. ناخون رو نگاه می کردم دیدم اگه تمام کارخانه های صنعتی عالم جمع می شدن یه ناخون می خواستن بسازن رو انگشت من بذارن که وصل به کارخونه بدنم باشه که هی روش کنه منم با ناخونگیر بگیرم، نمیتونستم. فهمیدم عالم کسی رو داره که هم میسازه هم کمبودا رو میسازه. بله من خدا رو قبول دارم. من جست متکبرانه علمی نگرفتم. آیه رو ببینی، چهارمی گفت من یه سال کنار این آیه لنگم، معطلم، مربوط به طوفان نوح. و قیلم چقدر این آیه زیباست، چقدر ترکیباتش نیکوه، چه لغاتی در این آیه به کار گرفته شده. و قیل یا ارزبلعی ماعک و یا سماع اقلعی و قیز الماء و قضی الامر و سنوت علل جودی. به زمین گفتم هر چی آب داری ببل، تمام آبا فرو نشست. به آسمان گفتم باران تو به زمین برای طوفان بیشتر قطع کن، چون دیگه لازم نیست. و قیز الماء، آب خورده شد. وستوت علی جودی، کشتی با بلعیده شدن آب اومد پایین، اومد پایین، اومد پایین، آرام روی کوه آرارات در همین منطقه ترکیه نشست. نوح و مردم مؤمن پیاده شدند. گفت من یه سال معطل این آیم، نمیتونم نمونشو بیارم، نتونستمم بیارم. تموم شد حرفشون. امام صادق علیه السلام برگشتن، برگشتن به چهار نفرشون، نه با دعوا، نه با جنجال، نه با نزاع، نه با گرفتن مأمور، نه با تلخی، نه با خشونت، نه با تعبیرات زشت. امام شیعه و خود شیعه این گونه نیست ابدا. شیعه علم، دلیل، حکمت، محبت، رفاقت، دوستی، زبانش هم نرمترین زبان، نگاهش هم نگاه با محبت، احوالاتش هم عاطفیه. اینایی که تو روایات ما گفته شده. یه نگاه به این چهار نفر کردم، توجه چهارتا به امام صادق جلب شد. این آیه سوره اسراء رو خوندم، قل لئن اجتمعت الانس والجن، بگو اگر هرچی انسان و هرچی جن، میلیاردها انسان با همه طول و عرض دانشگاهاشون و دانششون و هرچی جن جمع بشن، همدیگر رو یاری بدن، عقلاشون رو رو هم بذارن، علماشون رو رو هم بذارن، الا ان یعتو به مثل هاز القرآن، که مانند این قرآن رو بیارن، لا یعتون به مثله، محاله بتونن مانند قرآن رو بیارن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، چرا نمیتونن مانند قرآن رو بیارن؟ چون قرآن وحی خداست، دست بخت بشر نیست. توحیدم دلیل داره، نبوتم دلیل داره، امامت هم دلیل داره، کل اسلام بر دلیل و بر برهان و بر عقل و بر فطرت و هماهنگ با جهان خلقت بناگذاری شده. خب امام صادق می‌فرمایند اون چه که باعث خیر دنیا و آخرت شماست و شما رو به رحمت خدا میرسونه، اول ایمانه، یعنی باور. به این شکلی که امشب من قرآنو گفتم باور بکنید، یعنی به گونه ای سراغ تحصیل باور به قرآن برین که تمام درهای شک و تردید و وسوسه به روتون بسته بشه. خدا رو هم همین گونه باور کنید، پیغمبران رو هم به همین گونه باور کنید. وقتی باور کردید، امام ششم می‌فرماید این باور، وقتی باور کردید از قلب، پخش میشه به هفت عضو رئیسه وجودتون. ایمان به چشمتون نور میده. دیگه نامحرم بین و دنبال ناموس مردم و معشوقه حرام گرفتن نخواهد بود. باور به گوشتون نور میده، فقط حق شنو میشین نه باطل شنو. به زبانتون نور میده، زبان اسلامی و قرآنی پیدا میکنه. به شکمتون نور میده، جز مال حلال از گلوتون به شکم ریخته نمیشه. به غریزه جنسیتون ایمان نور میده، تا آخر عمر سراغ زنا و گناهان دیگر نمیذاره برین. به قدمتون نور میده، شما رو در مجالسی میبره یا در صله رحمی میبره که ثواب براتون داشته باشه. این راه رسیدن به رحمت خود، این همونیه که قرآن مجید میفرماید فإن رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا ویژه مردم محسنه، ویژه نیکوکارانه. نیکوکار کیه؟ همونی که رفته قلبشو به باورهای دینی آراسته کرده، اعضا و جوارحشو در تصرف اطاعت خدا قرار داده و اعضا و جواره او از فرهنگ شیطان آزاد کرد. رسول خدا می فرماید یه جوانی رو وارد قیامت می کنن. این روایت رو اهل سنت هم نقل کردن. به این جوان میگن جای تو در این محشر زیر سایه رحمت خداست. رحمت خدا مادی نی که مثل درخت و سنگ سایه داشته باشه. معنیش اینه که در این محشر، در این وانفسا، در این ناله ها، در این فریادها، در این واویلاها، در این حالی که شعله های آتش داره از جهنم میزنه بیرون، مردم در فزعن، در وحشتن، در ترسن، شما جوان جایی باید قرار داشته باشید که در امنیت کامل از عوارض و بلاهای محشر باشی. چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ پیغمبر می‌فرماید جوان مؤمنی بوده در حد خودش، اهل عبادت بوده، اهل نیکوکاری بوده. یه وقتی دعته و امراتون ذات و حسب و جمال، خانومی زیبا چهره پولدار به این جوان علاقه پیدا میکنه، او رو در پنهان دعوت به گناه میکنه. میگه من خونه دارم، تو هم که زن نداری، بیا بریم با من باش. پیغمبر میفرماید جوانی که کپسول شهوت و در اوج هیجانات غریزه جنسی، وقتی این زن خوشگل و زیبا او رو دعوت میکنه، یه جواب بهش میده، میگه خانوم انی اخاف الله، من دغدغه قلبی خدا رو دارم، نمیتونم در جایی شرکت کنم که گناه کبیره صورت بگیره و خدا منو ببینه. من تا آخر عمرم نمیخوام خدا منو در گناه ببینه، نمیام. خب این مستحق رحمت پروردگار. پیغمبر اکرم می‌فرماید کسی که صبح خونه میره بیرون فقط برای به دست آوردن حلال برای زن و بچه‌ش، حلالم در میاد، وقتی هم میاد کنار زن و بچه‌ش نه منتی به زن و بچه‌ش داره، نه تلخ با زن و بچه‌ش، خیلی با محبت، خیلی شیرینه، خیلی خوش رفتاره. بچه ها از سر و کولش بالا میرن، نمیگه من خستم، من بیرون حمالی کردم، ولم کنین. با حوصله، با تعنی، با عشق، با محبت پیغمبر اکرم میفرمد این آدم ثوابش کل مجاهد فی سبیل الله. این آدم مجاهد فی سبیل الله شایسته رحمت خداست. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. اولئک به یکی گفتم آمرزیده ای، گفت کجا میدونی؟ گفتم از آیات قرآن استفاده میکنم. گفت حتما آمرزیدم. گفتم حتما آمرزیده. چیکار کرده بود؟ یه شب ماه رمضان اومده بود از کنار مجلس سخنرانی شب رد بشه، خودش تعریف کرد. گفت مردم رو از بیرون دیدم، حال مردم رو دیدم، گفتم حالا ما هم امشب بریم قاطی اینا ببینیم چه خبره. من اون منبر نرفته بودم. گفت اومدم نشست. گفت همین امشب جلسه تموم شد، اومدم شما رو ببینم، حرف دارم. گفتم بگو. گو دوزم، هنر دوزیم هم قویه. دویست روز پیش یه مغازه رو زدم بیشتر نتونستم ببرم، دو تا فرش قیمتی آوردم بیرون، هر دو فرش رو دارم هنون نفروختم. با اومدن امشب راهم عوض شد، فکرم عوض شد. وقتی آدم باور میکنه دیگه تمومه. تو باور کردن آدم شسته میشه، سبک میشه، آمرزیده میشه. اینقدر این مجالس قیمت داره. حالا همه نمیان با آدم بگه. این که من به دوستانم میگم به این گونه مجالس، به این ساختمونا، واقعا از شیره جانتونم شده بکشین بدین، چون در مقابل این همه ماهواره و سایت ما برای دفاع از اسلام بین مردم همین جلساتو داریم و سایت های مذهبی که در قم و در دیگر حوزه ها داریم هجوم بسیار سنگینه و این جلسات اتاق جنگ ما با غربه، اتاق جنگ ما با شیاطینه، اتاق جنگ. از همین جلسات صدای اسلام به پنج قاره پخش میشه. ما ماه رمضان انقدر از خارج برای جلسه شب و روزمون ایمیل داشتیم که وقت خوندنش رو من نداشتم. بعضی ها از خارج نوشته بودن فقط ما دعا میکنیم این مجالس برقرار بمونه، چون نوشته بود یکیشون من یه ذره دین نداشتم، 14-15 روز دیندار شدم، هم دارم روزه میگیرم، هم نماز میخونم، هم گریه میکنم. کمک کنید به این گونه مجالس، احیاء امر اهل بیت. گو تلفن اون مغازه رو بهت میدم، اما منو معرفی نکن، میترسم بده منو بگیرم. بگو دوتا فرش اینجاست، این دوتا فرش رو ببر بهش بده، رضایت بگی ازش. گفتم باشه، فرد شب بیا. زنگ زدم به اون مغازه، بهش گفتم آقا من یه روحانی هستم، نیازی هم نداره منو بشناسی. یه دزدی دیشب اومده تو جلسه پروردگار، راهش عوض شده، فکرش عوض شده، از جهنم در اومده، اومده نزدیک رحمت خدا. مفتی آدم به رحمت خدا نمیرسه، کار میبره. شما مغازتو دزد زده؟ گو یه ما پیش. گودم چند تا فرشت رفته؟ گو دو تا قیمتیش. گودم پیش منه، میخواین من به یه وانت آشنا بدم بیاره یا خودتون میفرستین ببره؟ گو چطور پیش شماست؟ گودم دزدیدن، دزدشم اومده با من صحبت کرده، روشم نمیشه شما رو ببینه، یه خودم میترسه. شما محبت کنید فرشا رو بفرستین ببرم. من که ندیدم اون تاجر فرشو، ولی خیلی باریکلا بهش گفتم. گفت من فرده میفرستم یه دونه فرشا رو بیارن، یه دونه رو هم بدین به دزده، بگین ببره مایه زندگی کنه، حلال بخوره. نمیخوام. این رحمت خدا. من به دزده گفتم تو توبه کردی، توبه تو پس دادن مال مردم بوده، بقیه اونایی هم که بردی یا کار کن پولشو بیار من بدم به صاحباش، یا با خدا تکیه کن برو پیششون، اونا میبخشنت. همین جورم بود. پیش هر کی رفت گفت من جنستونو دزدیدم، توبه کردم، با خدا آشتی کردم، با اهل بیت آشتی کردم، گریه کنه امام حسین شدم، گفتن نوش جونت حلاله، برو. فإن رحمت الله قریب من المحسنین. حرفم تمام. تا بی خبری ترانه دل، هرگز نرسی به نشان چهره نگردد سرخ از خون، که ای سبز دمد زدانه دل. از موج بلایی من گردی،
یه طرف بدن رو زمین میمانه،
فرمودن بنی اسد از میان خیمه های نیم سوخته یه پاره حسیر بیارید. حسیر رو نمیخواست کفن قرار بده چون شهید کفن نداره. حسیر رو آرام آرام کشید زیر بدن که بتونه بدن رو رو دست بلند کنه. بدن رو با حسیر وارد قبر کرد. حالا میخواد صورت میت رو به قبله قرار بده. اما بابا سر در بدن نداره. رگهای بریده رو رو به قبله گذاش عبتو. اما دنیا فبعدک مظلمه. ای ای و من آخرت و فبنور وجه کموش بگه دیدن از قبر در نیومد. اومدن بنی اسد جلو دیدن صورتشون روی گلوی بریده گذاشته. زیر بغلشو گرفتن از قبر بیرون آوردن. لحچی خاک ریگ روی خاک نمش اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما مردم عالم کدام حسین الذی قتلوه عطشانا.